صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند انشاءالله از برکات این ماه مبارک دیگر از برکات اون محروم میشیم. این ساعات آخر که انشاءالله خداوند به لطف مقربین درگاهش آنچه را که در این ماه مخصوصا شب قدر بندگان مخلص خود عطا فرموده است به این جمع عزیزان به همه عطا بفرماید و عیدی فطر ما را بازگشت به فطرت خودمون و شناخت حقیقت فطرت خودمون قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خلاصه بحث جلسه قبل این شد که علم یک حقیقت بیش نیست و همه تعدد موضوعات علمی در واقع درجات طولی این حقیقت واحد هستند و اگر کسی توهم کند که این علم در عرض همه هست این اشتباه بزرگی است و در واقع اون یکی علم نیست، اون صورتی از علم هست و حقیقتش عین جهله. و عرض شد که این شق کردن علم به صورت تعارض هم در تاریخ خب مقطعهایی از تاریخ توسط قلدرهای انجام گرفته، اما هرچند تاریخ رو به عقب بریم ریشه یابی کنیم خواهیم دید که اصل ریشه اون از آن وقتی است که ابلیس و شیاطین جنی از جنود او اون علومی را که دزدیدند از عالم ملکوت و بر انسانهای از شیاطین انسی انتقال دادند و این علوم در جامعه بشری باز شد و این فضا از اون موقع پیش آمده. شاید برای کسی این شبهه بیاد که خب آقا ما چه اگه اینطور باشه خب دانشمندان فیزیک، شیمی، تمام این علوم روز چه پس اینا چه شیطانی شدند؟ خب پاسخ این شبهه خیلی واضحه، چون که ما با خط درشت قیدی رو که در اینجا عرض می کنیم، این قید اتفاقا از ریشه این شبهه رو بر می کنه. و اون قید این بود که عرض کردیم کسانی که ادعای علم روز می کنند و دانشمندی و اندیشمندی و که ضد عقاید حقه و ضد خالق خود و ضد خالق رب العالمین می باشند، اینها در واقع آن علوم را به لحاظ این که مربوط به استعداد خودشون می دانند، مربوط به توان فکری خودشون توهم می کنند، از این نگاه خب اینها کارشون عالمانه نیست و آن دانسته ها که اشتباهن به خود نسبت می دهند این عین جهله هست. مثلش به این میمونه که یک نفر از مثلا از تهران به تبریز با هواپیما یک ساعت یا کمتر از یک ساعت میرسه، بعد میره یک آدم ناآگاه که اصلا اسمی از هواپیما نشنیده برایش پوز میدهد که فلانی دیدی من یه ساعته از تهران مثلا به تبریز یا از تبریز تهران رسیدم، میبینی من چه آدم تیز روی هستم، چقدر آدم سریع و سیری هستم، چقدر آدم قوی هستم، چه آدم فوق العاده‌ای که نمونه چنین کار بزرگ و شگفت‌انگیز رو کسی نمیتونه داشته باشد. خب این آدم هر سم ساده لوح و ناآگاه باشد و قبول دارد یک ساعته واقعا این راه طولانی بر این ذاته های پرپیس و خم اینها، این حرف درستیه دیگه، یه ساعت اومد اینجا کسی اشکال نمی کنه، اعتراض ندارد، این حرف کاملا درستیه. اما این چه نسبت این رو به خودش، به قدرت خودش می دهد، نسبت این رو به شگفتی کار خودش می دهد، این یه فریب بزرگی است. بحث تو اینجاست، بحث اینجاست که این آدم رو ساده لو حساب کرده و سوء استفاده می کند، کاری رو که هواپیما او رو یه ساعت آورد اینجا، نه اینکه کار خودش بوده. این رو دیگه آیه دروغ بزرگی اینجا فریبکاری میکنه. یک وحشتی تو دل این انسان میاندازد از خودش، یک قدرتی از خودش برای او جلوه میدهد، یک کاری که درسته هست این رو تبدیل به یک خطر بزرگی، چون عین جهله، این همون شده غرور. مثل میمونه که یک نفر میتونه مثلا فاصلهش با خانواده زندگی او یک کیلومتر مثلا فاصله دارد، اینو میدونه خب، اما اصلا چیزی به نام دوربین نشنیده تا حالا، یه بیابون یه جایی، حالا با دوربین زندگی او رو نگاه میکنه، بعد میاد که فلان دیدم ها ساعت فلان دقیقا ثانیه فلان بیخ فلان درخت تو چای میخوردی، با فلان نشسته بودی، حتی رنگ چایی تا میخورده کمرنگ بود، حتی فلان کار مثل قند اینجوری برداشتی. ای بابا این چه پیش من انگار که خونه بوده 1000 متر فلان جا، خونه من فلان قسمت، پشت این گوجه اصلا چی داره میگین آدم؟ همش هم درسته، کسی اشکال نداره، اتفاقا همش درستین مشکل پیش میاد. اگه درست نبود همسو فریبی امکان نبود، گفت نه بابا من ساعت فلان سم فلان جا بودم، چی داری میگی الکی؟ یه هرچه میگه درسته، اما یه وحشتی او رو برمیداره. تو چه آدمی هستید؟ چه جور آدمی؟ تمام حرکات کار من تا رنگ چای من رو میتونی چه چی؟ این شد عین جهل. یه کاری که درسته هست اما مال او نیست و او رو نسبت به خود میدهد، از عوامی مردم سوء استفاده میکنه و خود رو یک آدم قدرتمند عجیب و غریب شگفت انگیز دارای آثار چنین چنانی که از دیگران ساقط وانمود میکند، این عین جهله. بحث ما در اینجاست. اتفاقا اگر این بحث درست باز بشه انشاءالله در بحث های بعدیش قرآن و اهل بیت علیهم السلام باز میکنه و علم را به ما تعریف روشن میکنه، اون فیزیکدانی که موحد هست، این اتفاقا این دفاع از چنین فیزیکدانیه، که این نه تنها شیطانی نیست بلکه عالم همینه. اگه اون ویژگی ها که بر عالم باز بشه، یواش یواش معلوم میشه که اینطور نیست که وقتی روایات درباره عالم یه مطلبی میخواد بیان کنه بگه آنهاش مربوط به ما نیست، که اینا مربوط به علوم دینی هست، که این روایات، این ارزش ها، این مسائل، ما چه یه شیمیدان هستیم که اینا. ما اینطور نیست. اون علمی که قرآن و ادعیه و اهل بیت علیهم السلام باز میکنه یه چیزی فراتر از این است با اون معنایی که تطبیق خودش میکنه. فلذا بحث علوم روز و علوم دینی و مذهبی نیست، اون خود معنای علم باید درست باز بشه. ولو علوم دینی باشه اگر تطبیق علم نکنه چه؟ مایت که و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. مثلا بحث فیزیک، بحث شیمی، بحث فلان نیست، قرآن، آیات قرآنه. وقتی در درونش رجس هست، همین آیه قرآن رجس او را هم زیادی میکنه. این علمی نیست که. پس ما باید خود علم رو ببینیم آیات روایات چه جور میخواد باز کنه. نه بحث علوم روز هست، نه بحث علوم دینی. علم باید معناش باز بشه. این از این که شیاطین انسی و جنی آنچه را که دزدیده اند و آورده اند و به شیاطینی از انسان، یعنی انسانهایی که ضد خالق خود هستند، هم سنخ و سنخیتی دارن بین این دوتا، به اونها الغا می کنن. و جالب این است که اینطور نیست که این شیاطین مستقیما بیاند به این انسان شیطانی اینها رو بگویند و اونها بدانند که بله ما مثل استاد شاگرد فلان جن اومد به ما اینها رو گفت و ما اینها را الان از او گرفتیم به مردم. نه، قرآن میخواد یه بینشی به ما باز کنه که انشاءالله اینها در بحث انسانشناسی در بحث های بچه بعد فطرت داره باز میشه، اونجا اینا بحث خواهد شد که فرمود اصلا مشکل همین آدم های حتی همین بشرهای شیطانی هم از اینجا شروع میشود که این شیاطین ناپیدا به اینها القا میکنند، یعنی خودشون هم متوسط نمیشن که الان این چه مثلا خیال میکنن فلان فرمول تکنولوژی به ذهن من میآید قدرت ذهن خود من هست، نمیتونه متوسط باشه که یک شیطان جنی بو القا میکند و خیال میکنه مال خودشه. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. اون ابلیسیان و شیاطین از جایی وارد میشوند که اصلا شما نمیبینید در حالی که او شما رو میبیند. شاید یک کسی بگوید آقا این مطالب مربوط به علم سحر و جادوی تلسمه، چه رفتی به علوم روز دارن قاطی هم میکنید؟ میگیم اتفاقا علوم سحر و جادو و تلسم و امثال اینها یه نمونه جزئی از اون کارهای ابلیس است که انجام میدهد و ما با اون آشنا شدیم. همه اون سرو که دانستنی هست که ابلیس القا میکند، از صنعت، از علوم اقتصاد، از علوم سیاست، از علوم جاسوسی، از هر علمی از علوم که شیاطین انسی بر انسان القا می کند، خب اینا همه را شامل می شود. مشکل بحث سحر و جادو نیست، مشکل بحث این که این انسان بی دین و ضد دین چه قدرتها را به خود نسبت می دهد و سحر و جادو یه نمونه از اون هست، هیچ فرقی نمی کنه. عرض کردیم که شیاطین به صورت مستقیم آشکار که مثل دو نفر روبرو نشستند، او رو آموزش میدهد و اونم قشنگ میفهمه که بله وجدانن این علم مال من نیست، این رو فلانی به من یاد داد. اینجوری نیست که جن بیاد برای این دانشمند مستقیم رو آشکار بکه و اون دانشمند هم بگه که این مال من نیست، فلان جن اومد فلان اتاق رو به من آموزش داد. این ناپیدا القا می کند بلکه وحی می کند. القا می کند و وحی می کند و اون همین رو می جیرد و به کار می برد و خیال خام باطل خودش که مال خودشه از ذهنش تراب و شرد. این دیگه بحث بسیار دقیق و پیچیده است که فعلا ورود به این بحث ترسم دیگه بحث رو خیلی دامنه دار کنه و اون مطالب پیش رو که فعلا به صورت اجمالی باید بریم جلو دیگه اطاله کلام بشه، اونها رو هم تحت شعا قرار بده. این انشالله برای بحث های خیلی بعد که سیستم انسان و نفس انسان سه سیستم شگفت‌انگیزی است که القا پذیر است، بدون اینکه ای بسا خودش متوسط باشد، وحی پذیر است که از القا خیلی هم پیچیده تره. القا یک فضای ساده داره، وحی اون القاییست که مرموزه. اما این سیستم انسان چقدر سیستم عجیبیست که زمینه دارد اونها رو بپذیره و سبحان الله العظیم در عالم چه منابع علمی هست که بر انسان چگونه این رو القا بکند و بدونش متوسط باشد و چی؟ می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این شیاطین انسی جنی چه دشمن پیامبرند در هر زمان وحی میکنند بعضیشون و بعضی زخرف القول. فقط بس سحر و جادو نیست، هر قولی که صورت حق دارد، صورت علمی دارد، صورت قابل پذیرش دارد که او زیبایی و زینتی شده تا اینکه غروری اتفاق بیفتد، یعنی غرور اون حالتی است که ظاهرش قابل قبوله، حق به اصلاح بعضی ها علمیه، در حالی باطنش عین باطنش عین باطل است، عین جهل است. چقدر قرآن صریح دارد. منتها در یه جای دیگه خب میفرماید القا میکند، تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع و اکثر هم کاذبون. نازل می شود این شیاطین بر هر اینجور آدم های بدجنس که به اونها القا می کنند آن مسموعاتی رو که گرفتند. فلذا تشخیص این معنا برای خود این دانشمند نماها هم خیلی سخته و خداوند متعال در خلقتش واقعا انسان وقتی این آیات رو فرو میره شگفتی عالم خلقت، وحده خلقت و اوضاع ما در این چند لحظه این عالم که قرار گرفتیم در بین عالم های گذشته و آینده دارد چقدر جدی به ما توجه میدهد. مشکل این آدم شاید یه سوالی بیاد که خب آقا پس آدم بیچاره دیگه چه کار بکنه؟ خب وقتی که همچون موجود مرموز آشکارا نمیاد، القا میکنه، بلکه پیچیده تر از القابش نفوذ میکنه، این هم چیزی نمیبینه، نمیبینه، ذهنم داره اینو کشف کرد، هوشم داره اینو کشف میکنه، این بیچاره چرا اینقدر دیگه به این روزگار بیفته؟ این بحث باز خیلی مهمیست، انشاءالله در ذات خودش باید باز بشه. اینا مقدماتیست که حکیر صورت کلی باز میکند تا ذرت بحث مباحث. خب البته اجمالاً قرآن خودش فرمود دیگه، بدبختی این انسان که به این روزگار افتاد از این است که خودش شیطان شد. چرا؟ یه حقایق بدیهی بسیار واضحی که با همه وجود اینها رو پذیرفته بر علیه اونها قیام میکنند. این منشأ شده تا اون شیاطین بر او القا بکنند. بس تقصیر رو نمیتونه بذاره که خب من خواه آشکاره نیمه که من ببینم که چی. نه، شما یه سری حقایق واضحه بدیهیه که تمام وجود تسلیم بر اون شده و قبول اون رو کرده، با وجودی بر علیه او برخواستی، بر ضد او برخواستی، دشمن او شدی، مجازات این همان است که اینقدر ذلیل بشی که یک موجود پست‌تر از تو یه چیزهای دزدیده رو به تو. حالا این بحثش باشه انشاءالله در جای خودش. خب این چه سوال فرموده بودن از بزرگواران که این ابلیسه ها الان هم این کارها رو می کنند. اتفاقا بس برای همین است قرآن تا روز قیامت آیاتش جاریه. حالا در خصوص ابلیس بحث هست که بزرگان این اختیارات ابلیس تا زمان ظهور حضرت شیخ نوعی قیامت برپا شده، این بند بساطه ها تا اون زمان اونجا دیگه دستش کامل رو خواهد شد و پایان این القاعات این هاست، یا نه منظور قیامت کبرا هست در ظهور حضرت هم بعد ظهور شه رزعت و اینها بازم این مسائل هست. حالا بحثیش شه خیلی فوق العاده مهم، انشاءالله در جای خودش از بزرگوار استفاده بکنیم. اما اونش قرآن تصریح فرموده، بله القا این علومی که از عالم حقایق اینا دزدیدند، بله اینا تا وقت نزول قرآن بود، الان دیگه این جرأت رو ندارند، لذا هر القاعاتی میکنند در واقع ذخیره هایی که از اون موقع دارند اینها رو دارن به کار میبرند و معلوم هست که مدیریت شده اینها رو اعمال میکنند. همه اونها که دارند الان ذخیرهشون هست و از اون ورم دیدن که دیگر راه اسراق هم بسته شد، اینا مدیریت شده به این انسانهای شیاطین القا می شود، نه اینکه همین ها را القا کرده اند. و عجیب این است که اینها با اینکه چون علومی رو القا می کنند خودشون یه قدرت های فوق العاده ای دارند، موجودات خیلی قویی هستند. نه نیست که انشاءالله در جای خودش بحث خواهد شد. این موضوع قرآن از قدرت اونها بنده که چند آیه از قدرت اونها سعی میکنم دیگه خیلی توضیح هم نباشه، مطالبی انشاءالله استفاده بکنی ببینیم اونها چه موجودات قویی هستن. البته سوالات که برای عزیزان میاد عیب نداره اگر در طول هفته بفرستن سرور عزیزمون آیه دکتر رضاپور که اینها رو به بنده بدهن، ولی اگر انشالله یه مدت حوصله بفرماین عزیزان این سوالات به مرور امیدوارم انشالله باز بشه، چون خیلی از اون سوالات در روند بحث ها باز خواهد شد. یه مقدار جلو بریم بحث ها پیش بره، مبانی درست باز بشه، به لطف خدا خیلی از سوالات به خودی خود انشالله برطرف میشه. اگر برطرف نشد اون وقت بعد چند جلسه خدمت عزیزان هستیم، حتی ای بسا شاید ما اصلا یک دو جلسه رو کلا مخصوص بذار برای سوال جواب. لذا این چند جلسه رو انشاءالله عزیزان. خب این چند دقیقه رو بنده به قدرت های شگفت انگیز عملیاتی اونها، اینها علاوه این که این علوم رو دارن دزدیده شده رو از صنعت، از ساختمانسازی، از هنر، هنرهای خیلی جذاب، از علوم مختلفی که انسان در زندگی داره، اونها هم می‌فرماید خدای متعال به جناب سلیمان در تسخیر او قرار داد. خب آمده آیه میاد تا میرسه به اینجا که و شیطانهایی که کلن بنا و غواص هستند، شیطانهای بنا و غواص، اینها ساختمانهای خیلی شگفت‌انگیزی رو می ساختند، غواصی هایی که در دریا، در عملیات دریایی، از انواع و اقسام شگفتی های در عملیات دریایی غواصا انجام می دادند. که یک نمونه از ساختمانسازی اونها می فرماید یعملون لهو، یعنی این شیاطین برای حضرت سلیمان ما یشاؤ، هر چی که حضرت سلیمان در حکومتش اراده میکرد که انجام بگیره اونها انجام میدادن. در یه آیه دیگه هست که علاوه بر ساختمان و امثال اینها، یعنی هر کارهای دیگر، ولی تو این آیه توضیح داده من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. محاریب جمع محراب، اون ساختمان بزرگی که به منظور عبادتگاه ساخته می شود. تماثیل جمع تمثال، نقش و نگار و اون کارهای هنری که در یک ساختمان میشه اونها رو، چهرهشون رو. جواب جمع جابیه، یعنی حوض آب. جفان جمع جفنیه، یعنی ظرفه های غذاخوری. قدور جمع قدر، یعنی دیک. راسیات جمع راسیه، یعنی ثابت و پابرجا، همچون موجوداتی بودند که لشکر حضرت سلیمان که با اون وسعت عظیمی که عرض طولش گاهی کنترلش اینقدر سخت بود که جلوی لشکر رو بایستی کنترل می‌کردی تا عقب لشکر بتونه بهش برسه. خب اینها هنگام غذاخوری، خب در چند وعده غذا استفاده اینها، تمام ساختار امکانات غذا خورد و مال اینها، اونها ساختمانهای درست می کردن، عبادتگاهی که با اون تماثیلش، با اون نقشنگارهایی که یه نمونهشون رو در آیه بعد خواهد فرمود که انشاءالله بهش می رسیم، کاسه های غذاخوری آنسنان که مثل حوض آب به اون وسعت که تا همه اون لشکر بتونند از اون غذاها، و وقت این غذاهای به اون وسعت به این مقدار کثیر که کاسه هایش مثل حوضه، حالا دیگه چقدر باید شگفت انگیز باشه. دیگه های آنسنان وسیع که دیگه نمیشه نارو تکوندا. خب اینها از ره بهداشتی، از ره شستن که چگونه تمیز می شدن، که اون دیگی که قابل انتقال نیست، چه شکلی ساخته شده بودن که اینها تمیز بشه، جا بگیره، کاسه هاشون اونطور که سریع بگذرم تا به بعضی آیات دیگه هم از شگفتی او انشالله بتونیم برسیم. در یه جای دیگر در جریان بلقیس که قدرت نمایی اینها رو میخواد بیان کنه، یه نمونه از ساختمان هاشو بیان میکند. فرماد وقتی بلقیس اومد، خب بلقیس در خود قرآن میفرماد که خیلی باهوش بود، فوق‌العاده بود، طوری که این تخت سلطنتی شو، کرسی رو، چیز عرش سلطنتی شو که آورده بودن اونجا، حضرت سلیمان دستور داد که عرش سلطنتی رو تغییراتی بدید که شناخته نشه چه مال اوست. بعد بهش نشون میدیم اگه شناخته چه مال اوست، هوشش رو میفهم چه فوق‌العاده است، این به درد اگه مسلمان شد دیگه، به درد اسلام خیلی. اگر نشناخت شد دیگه هیچی، یه آدم خاخول هیچیه، خیلی نمیارزه که ما باش. عبارت خیلی میفرماد قال نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکونو من الذین لا یهتدون. حضرت سلیمان دستور داد نکرو لها عرشها، این عرش بلقیس رو، ملکه سبا رو بهش منکر کنید، ناشناختش بکنید، حالا تغییراتی بدید، شکلش رو، صورت تزیینات رو، هر چی که بالاخره ناشناخته بشه. اونگه ما نگاه کنیم ببینیم چه اتهتدی ام تکونو من الذین لا یهتدون، ببینیم این آدم لایقیه، باهوشیه، با فهمیه، میفهمه این یا نه، یه خیلی خب هوش این در موارد دیگه بر اومده تو قرآن، شالا بگذاریم دیگه وقت کوتاه. در مورد خود عرشم که حالا خیلی عرش عظیمی بود، چون هدهد داره توصیفش میکنه، این مقدمه بود بر این عرضه که از قرآن استفاده کنیم. وقتی بالاخره اومد و این ساختمان که خواست کاخ وارد بشه، خب قیل لها ادخل شرح، به این ملکه گفتن که گفته شد که خب دیگه وارد این دربار بشی، ادخلی از شرح، این شرح هم فرمودن که یک کاخ ساختمان خیلی مهم عظیمی و هم اون صحنه حیات فضای وسیعی که حالا چه اون کاخ چه ادخلی نشون میده که یعنی وارد دیگه ورودی این کاخ بشید، وارد این صحنه این کاخ بشید. خب بحث بنده این نکته شه، فلما رأته وقتی که این خانم رأته دید این حیات وسیع آستانه ورودی اون کاخ سلیمان را، حسبته خیال کرد، لجتن دید بابا این چه جور حیاتیه، موز آب میزن اینجا، لج آن موزهای پر آب رو میگند که چین خورده، متلاطم، رفت آمد داره، یه تلاطمیه، اینو میگن لج، که معمولا تو دریاها اتفاق میفته، تو رودخونه های عظیم اتفاق میفته، یه همچون فضایی. این دید که این چه زور ورودی کاخیه، من از نزاد زور رد بشم. و کشفت عن ساقیها، آستینهاشو بالا کشید که توی آب بره خیس میشه. قال انه سرح ممرد من قوارير. ای خانم آستین تو بالا نکش، این آب نیست که اینجا، تو خیال کردی آب مواز متلاطم. ممرد من قوارير از بلورها، شیشه های صاف شده شفاف، همون تماثیل نقشنگار شده ای که یه همچون یه نمونه از تماثیل اینجا، حالا عکسش وقتی آوردن تماثیل فقط عکس آدم نیست، هر نقشنگاری از هر چیزی. خب این ملشه خیلی شگفت انگیز بود. حالا کاخی چه ورودیش اینقدر بوده، اینقدر شگفت انگیز. شاید سوال بیاد چه حضرت سلیمان این کاخ رو به پیامبر چی، این کاخ چی؟ میفرمایند این کاخ در مدت کوتاهی که این بلقیس راه افتاد از محل خودش که تا بیاد از یمن تا شامات، خب چقدر طول میکشه؟ پادشاه با اون دمدستگاهش، دیگه تندروترین اسبها با اون امکانات شرایطش، خب خیلی بشه 2 هفته بکشه، 3 هفته بکشه که نمیکشن. خب حضرت سلیمان میفرمان که در این مدت که فاصله که او بیاد به پیش او، دستور دادن کاخ رو ساختن، فوقش بشه 1 ماه. از این نمیگه چه قدرتی دارند، خدایا اینا چه موجوداتی هند، در عرض این مدت کوتاه این کاخ رو ساختن برای چی؟ برای این که حضرت سلیمان با یه شاهی مواجه می شود، چون پادشاه در مکان خودش خیلی قدرتمند بود، هدفش این نیست که تسخیر ملک بکنه، هدفش این است که رو هدایت بکنه، معجزات و قدرت خدا رو به او بفهماند. هدفش از این قدرت نمایی، چون او با کاخ قدرت سلیمان رو میفهمه که یعنی چی، اونم چون این کاخی. پس این برای خودش نبود، میارزد یک کشور مهمی با اون قدرت های نعمت های آنسنانی که تو قرآن اومده، عظمت کشور اونها، بیاد بدون خون ریزی، بدون تنش، بدون سیستم های زنگ و امثال اینها، با یک اعجاز قدرت خدایی عقل و اندیشه او رو هدایت کرد. خب بحث در این است که قدرت این اجنه در مدت کوتاه با ساختن ساختمانی تازه، صحن او اینقدر شگفت انگیزه. این آدم ها که امروز ادعا میکنن ما قدرت چی داریم، چقدر کارخانه های سیمان ساخت، کارخانه های سیمان سازی، تولید سیمان، چقدر کارخانه های تولید شیشه و بلور، چقدر کارخانه های آجر، چقدر کارخانه های چقدر این کارخانه های متعدده بر اساس مثال ساختمان باید کار بکنه، با چقدر قدرت بالای علمی و مهندسی، تازه همه اینها باشد بعد چند سال این کاخ با چنین وضعی درست بشود. اجنه بدون این که مساله ساختمانی عریض طویل کارخونه ها باشد، چجوری این ساختمان رو ساختن در مدت کوتاه که امروز با اوج قدرت علمی بشر با همه ادعایش هنوز عاجزتون اون قدرتی رو به اصطلاح ظهور بدهد. بحث در اینه قدرت‌هایی رو اینها دارن که
بنده خیلی تشکر می‌کنیم از حاجی‌ها و عزیزانی که در جلسه حاضر بودن. با توجه به تأکیدی که جلسه گذشته شد ان شاءالله سوالات جمع‌بندی میشه، ان شاءالله خدمت آقای دکتر رضاپور جمع‌بندی کامل اتفاق میفته، خدمت حاجی‌ها میدیم. ان شاءالله یکی از جلسات اختصاص به همین جوابهای سوالهای اساتید محترم باشه. خیلی تشکر میکنیم، پیشاپیش عید فطر رو خدمت حاجی‌ها و همه عزیزان تبریک عرض میکنیم، تشکر میکنیم.